بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداح. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا واورثكم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضا لم تطعوها و کان الله علی کل شیء قدیرا. این دو آیه رو که تلاوت کردم، آیه 26 و 27 سوره احزاب، این دو آیه مربوط است به گروهی از یهودیان مدینه که نامشان بنی قریظه بود. اینها در جنگ احزاب دست به دست مشرکان و دشمنان اسلام دادند. پیمانشون رو با پیغمبر اکرم شکستند. شاید تصورشون این بود احزاب به قدری قوی هستند که مسلمانان رو در هم میشکنند و پیغمبر اسلام رو به قتل میرسانند، بنابراین دلیلی نداره هم پیمان پیغمبر باشند. پیمان رو شکستند و به لشکر احزاب و دشمنان اسلام ملحق شدند. این دو آیه درباره سرنوشت اونها بیان میکنه. اما لازم است قبلا من یه مقدمه کوتاهی را عرض کنم که برای این بحث و بحث‌های دیگر مفیده. وان این از همیشه در کشورهای اسلامی اقلیت‌هایی از یهود و نصارا زندگی میکردند به نام اهل ذمه. اهل ذمه یعنی همپیمان مسلمان ها، یعنی اینها زندگی مسالمت آمیز با مسلمانان داشته و دارن. در انجام مراسم مذهبی آزادن، کسب و کارشون در حدود مقررات کشور اسلامی آزاده، جانشون محفوظ، مالشون محفوظ، ناموسشون محفوظ و حتی در مجلس شورای اسلامی نماینده دارن که از منافع اونها حمایت میکنه. الان در کشور اسلامی ما اقلیت یهود و نصارا و زردشتی هستن. برخلاف آنچه دشمنان کشور ما تبلیغ می کنند، هیچ گونه ناراحتی ندارن. ما هرگز نشنیده ایم مسلمانی مزاحم یهودی یا مسیحی یا زردشتی در کشور ما باشه. اونها در کنار ما سالم زندگی می کنند و با ما زندگی همزیستی مسالمت آمیز دارن. منتها شرایطی اهل ذمه دارن که در فقه اسلامی در آخر کتاب جهاد بیان شده. شرایط رو من عرض می کنم. اول این است مالیات به حکومت اسلامی بپردازن که الان می پردازن. دوم این است به دشمنان اسلام کمک نکنند که نمی کنند. سوم این است به مسلمان ها آزار نرسانند و متعرض ناموس مسلمین نشوند که نمی شوند. چهارم این است جاسوسی برای دشمنان اسلام نکنند. پنجم این که تظاهر به منکرات نکنند. آشکارا شراب ننوشند. تو خانه خودشون مطابق مذهب خودشون ممکن است مشروبات الکلی هم مصرف کنند، اما آشکارا نباش. آشکارا بی حجاب در میان مسلمین نگردند. احکام اسلام را تظاهر به مخالفت نکنند. ششم، قوانین اسلام را محترم بشمارند. هفتم، نه به مقدسات اسلام اهانت کنند، نه ما به مقدسات اونها اهانت میکنند. شرایط سهل و ساده است، روشن. ما میتوانیم در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم و داریم بر ضد تبلیغات دروغینی که دشمنان اسلام میکنند. یهود در ایران در فشاره، مسیحیت در فشاره، زردشتی در فشاره. کجای فشار که ما نمیبینیم؟ در بازار تهران این مغازه مال مسلمونه، بغلش یه مغازه یهودی. در خیابانهای تهران این مغازه مال مسلمونه، بغلش یه مغازه مسیحیه. نه کسی متعارض مال اونهاست، متعارض ناموس اونهاست، متعارض آبروی اونهاست. قوانین کشور هم از اونها حمایت میکنه. حساب اینا از صهیونیست‌ها جداست. اونا شمشیر رو از دروغ بر ضد اسلام و مسلمین بستن. اونا سرزمین‌های مقدس اسلامی رو غصب کردن، قبله اول مسلمین رو غصب کردن. اونها منظورشون این است ممالک اسلامی رو متلاشی کنن. حساب صهیونیست‌ها از حساب اقلیت‌های مذهبی که در کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند جداست. این را عرض کردم که اشتباهی در تفسیر این آیات نشود. خب ببینیم یهود بنی قریظه چه کردند. پیمان بسته بودند با مسلمین مخالفت نکنند، دست به دست دشمنان ندهند. در جنگ احزاب دادن. قرآن تعبیر به ظاهروهم میکنه، یعنی پشتیبانی کردن از لشکر احزاب. لشکر احزاب شکست خورد، اونم به صورت عجیب. عنایات الهی بود. لشکر ناپیدای الهی بر اونها مسلط شد. در دل اونها ترس و وحشت افتاد. طوفانی وزیدن گرفت، خیمه های اونها رو برهم زد. علی ابن ابی طالب علیه السلام مهمترین و قویترین فرد لشکر احزاب یعنی عمرو ابن عبدود را به خاک افکند. اینا وحشت زده فرار کرد. با اینکه عدد اونها خیلی بیش از مسلمان ها بود، ابزار جنگی اونها خیلی از ابزار جنگی مسلمانان پیش رفته بود، اما خداوند اونها رو گرفتار شکست کرد. هنگامی که لشکر احزاب رفتن، پیغمبر اکرم آمد وارد مدینه شد، لباس جنگ از تن درآورد. جبرئیل نازل شد: یا رسول الله، دنباله جنگ احزاب مونده، چرا لباس جنگ رو از تن بیرون کردی؟ بپوش. پیغمبر فرمود چه کنم؟ فرمود دستور داری بری سراغ بنی قریظه پیمان شکن دشمن داخلی مدینه، هم پیمان دشمنان اسلام، تکلیف اینا هم یه سره بشه. الان ترس و وحشت در دلهای اونا هست. لشکر احزاب که پشتیبان اینا بودن رفتن، برو کار اینا رو هم تمام کن. پیغمبر صدا زد مسلمانان برخیزن، لباس جنگ بپوشن، آماده دفع این دشمن داخلی بشوند. آمدند و قلعه های اینها رو محاصره کردند. قلعه های بسیار نیرومند و محکمی بر بالای بلندی مسلط به این مسلمانانی که محاصره کرده بودند مسلط بود. 26 روز گذشت. جمعیت بن نظیر گرفتار کمبود آذوقه شدند و به وحشت افتادند. گفتند چاره ای جز تسلیم نیست. بدون جنگی، به اینکه جنگی بشود، آمدند و در مقابل مسلمانان تسلیم شدند. پیغمبر جنایات اونهایی که جنایت کار جنگی بود فرمود اونها باید به قتل برسن. عده ای را اسیر کردن، غنایم جنگی فراوانی هم به دست مسلمانها افتاد. قرآن مجید در این دعایه درباره اینها چنین میگوید: و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم. از این انزلا پایین کشید، معلوم میشه قلعه های اونها بر فراز بلندی ها بود. خداوند کسانی که پشتیبانی لشکر احزاب کردن از اهل کتاب مدینه، اینا رو پایین کشید. من سیاسیهم، سیاسیهم یعنی قلعه های محکم و دژهای نیرومند. و قذف فی قلوبهم الرعب. اینجا تکیهگاه بحث منه. در دلهای اونها وحشت انداخت. فریقاً تقتلون، عده‌ای که جنایتکار جنگی بودن به قتل رسیدن، و تأثرون فریقا، و عده‌ای رو اسیر کردید. و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضاً لم تطعوها و کان الله علی کل شیء قدیرا. غنایم جنگی فراوانی خداوند نتیجه این جنگ به شما داد. در اینجا نکته مهمی که من میخوام مشتکی کنم این است که در 5 جنگ از جنگ های اسلامی خداوند این لشکر نامرئی ترس و وحشت رو به یاری مسلمانان فرستاد. اولش جنگ بدر بود، دوم جنگ احد بود، سوم جنگ بنی نظیر بود، طایفه دیگری از یهود در مدینه پیمان شکسته بودند، چهارم جنگ احزاب بود، پنجم جنگ همین بنی قریظه. قرآن در 4 مورد تصریح به کلمه رعب کرده، ترس و وحشت. دقت کنید در این آیاتی که میخوانم، اولین آیه مربوط به جنگ بدره، آیه 12 سوره انفال: اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. ای پیغمبر، خداوند به تو وحی فرستاد، خداوند به فرشتگان وحی فرستاد که من با شما هستم، بروید و یاری کنید مسلمان ها را. لشکر فرشتگان از یک طرف، سألقی فی قلوب الذین کفر و رعب، لشکر ترس و وحشت هم از یک طرف بر قلب اونها مسلط شد. برادران و خواهران عزیز، جوانان می دانند در لشکر احد، در لشکر بدر هیچ گونه توازن نبود. مسلمانان 313 نفر، دشمنان اسلام بیش از 1000 نفر. لشکر سواره در میان مسلمانان خیلی کم، همه تقریبا پیاده بودن، اما لشکر دشمن عده زیاد سواره نظام داشت. سلاح‌های جنگی مسلمانان خیلی ابتدایی، سلاح‌های جنگی دشمن پیشرفته نسبت به اون زمان. چی شد این لشکر محدود بر اون جمعیت کثیر با اون امکانات پیروز شد؟ قرآن میگه هم فرشتگان به یاری آمدن و هم خدا لشکر ترس و وحشت و بر دلهای اونها مسلط کرد، و همین باعث شد به اینکه میدانو خالی کنن. 70 نفر اسیر شدن، 70 نفر از لشکر دشمن و مشرکان کشته شدن، و مسلمانان با غنایمی این 313 نفر در مقابل اون جمعیت پیروز شدن. این لشکر ترس و وحشت و چه اثری گذاشت. در احد ببینیم چه شد. در احد قرآن مجید در سوره آل عمران در آیه 151 میگه سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، به زودی ما در دلهای مشرکان ترس و وحشت ایجاد میکنیم که نتوانند مقاومت کنند. داستان احد داستان عجیبیه. مسلمانان در احد ظاهرا شکست خوردن، ولی این لشکر پیروز نیامد مدینه رو بگیره، این لشکر پیروز دشمن نیامد پیغمبر اسلام رو به قتل برسونه، در حالی که قاعدتا لشکری که پیروز شد، دشمنان پیروز شدن، باید بیان کار تمام کنن. وحشت زده برگشت، با اینکه پیروز شده بودن، حمزه سردار رشید اسلام عموی پیغمبر رو شهید کرده بودن، 70 نفر از مسلمانان در این میدان شهید شدن، پیغمبر مجروح شد، علی علیه السلام مجروح شد، در این حال پیغمبر علی علیه السلام رها کردن، وارد مدینه هم نشدن، وحشت زده برگشت. آیا غیر از لشکر ترس و وحشت است که خداوند بر دلهای اینها مسلط کرد؟ سوم در داستان بنی نظیر که گروهی از یهود پیمان شکن مدینه بودند. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب لأول الحشر، آیه سوم سوره حشر، خدا می فرماید این جمعیت در اولین مرحله که ما مسلمانان روبرو شدن شکست خوردن. چرا؟ برای اینکه قذف فی قلوبهم الرعب، خدا ترس و وحشت در دلهای اونها انداخت. گفتن بسیار خوب، ما رو نمیخواید، ما مهاجرت میکنیم از مدینه. بساطشون جمع کردند و از مدینه رفتن. قرآن میگه خانه هاشون رو به دست خودشون خراب میکردن، میگفتن این خانه ها سالم به دست مسلمانان بعد از ما نیفته. به قدری دست پاچه و وحشت زده بودن، خانه هاشون به دست خودشون ویران کردند و رفتن. این سومین مرحله بود که خدا با لشکر ترس و وحشت مسلمانان رو پیروز کرد. و اما چهارمین مرحله آیه 9 سوره احزاب، قرآن میگه فرسلنا علیهم ریحاً و جنوداً لم تروها، طوفان سختی فرستادیم بر لشکر احزاب و لشکری که شما اونو نمیدیدید. یکی از لشکران نامری هم ترس و وحشتی، یکی از اونها جمعیتی که این عده زیادو دارن تا مدینه هم آمدن، مدینه رو هم محاصره کردن، شاید جمعیتشون 5 برابر مسلمانان بود، اما خداوند ترس و وحشت رو در دلهای اونها انداخت. جمعیت به صورت پراکنده مثل یک لشکر که از خورده برگشتن بدون اینکه خون یک مسلمان هم ریخته بشه. اینم چهارمین مرحله. پنجمین مرحله همون داستان بنی قریظه بود که عرض کردم. برادران خواهران، اگر دقت کنیم میبینیم در عصر و زمان ما خداوند این لشکر رو به یاری مسلمانهای زمان ما هم انداخت. در این جنگ تحمیلی همه دنیا دست به دست هم داده بودند و حامی صدام بودند. دستگاه های اطلاعاتی پیشرفته آمریکا و اروپا آخرین اطلاعات رو به صدام و فرماندهان لشکرش مینداخت. علاوه بر اینها سلاح‌های پیشرفته روز، هواپیماهای دورپروازی که اصلا در اختیار ما نبود در اختیار اون گذاشتن. ما هم یه جمعیتی تازه انقلاب کردیم، همه چیز مملکت از هم پاشیده، خاصیت انقلابه، نه ارتش منظمی، نه برنامه، نه چیزی. جمعیت ایستاد بدون اینکه یک وجب از خاک این کشور کم بشود، در واقع پیروز بر دشمن شد. اینا میخواستن تا تهران بیان، حداقل میخواستن خوزستان رو بگیرن. اما 8 سال جنگیدند و آخرش عقب نشینی کردند. آیا این عنایات الهی نیست که خداوند این لشکر ترس و وحشت رو در دلهای اینها مسلط میکنه عقب نشینی کنی؟ دلیلی نداره مسلمانان اول اسلام از این حمایت الهی بهره‌مند بشن، ما مسلمانان امروز نش. اگر واقعا مسلمان باشی، واقعا آماده مبارزه با دشمن باشی، آماده دادن شهید باشی، خداوند هم عنایتش متوجه میشه و اینا نمیتونن کاری کنن. بارها در این سالهای اخیر دشمنان ما را تهدید به جنگ کردن. کمتر 7 ماهی میگذرد که اسرائیل تهدید نمیکنه. دائما آمریکایی‌ها میگن همه گزینه‌ها روی میز است، از جمله گزینه نظامی، حمله به ایران. اما باز هم همشون میترسن. این ترس و وحشت همون نیروی الهی است که خدا در دلهای اینها افکنده. همون لشکر نامرئی که مسلمانان صدر اسلام رو بر دشمن در 5 غزوه پیروز کرد، همون لشکر هم شامل حال شما مسلمان ها است. باید محکم باشه. این لشکر نامرئی ترس و وحشت 3 امتیاز مهم داره. امتیاز اولی که دارد این است که نامرئیه، کسی نمیبینه این ترس و وحشت چرا مسلط شد. قابل دفاع نیست، نمیتونن مبارزه بهش کنن، به صورت نامرئی وارد قلب دشمن میشه. امتیاز دوم هزینه ای نداره. هر لشکری تو دنیا هزینه داره، هزینه سربازان، هزینه اسلحه، هزینه های مختلف، هزینه مداوای مجروحان. اما این لشکر ترس و وحشت نامرئی هزینه ای هم نداره. امتیاز سومش این از سبب میشه تلفات در میدان جنگ به مسلمین نرسه. وقتی اینها گرفتار ترس و وحشت شدن، مانند یک لشکر شکست خورده عقب نشینی کردن، دیگه هزینه تلفات هم برای ما نداری. چقدر قرآن زیبا بیان کردیم برادران، خواهران، جوانان عزیز، این پنج آیه ای رو که در باره پنج جنگ خوندم، این پیام برای ما داره. یعنی شما هم اگر مسلمانانی باشید بیستید در مقابل دشمن و نترسید. ما همین برنامه رو در باره شما داریم، دلیلی نداره این منحصر به مسلمانان صدر اسلام باشه. از جمله لشکرهایی که امام زمان رو تقویت می کند و بر دشمنان انبوه پیروز می شود، همین لشکر رعب و ترس است که خداوند به دل دشمنانش می اندازد. شما در دعای ندبه هم می خونید راجع به پیغمبر، ثم نصرته به رعب. خداوند با رعب و ترس و وحشت پیغمبر تو یاری کردی. یعنی امام زمان ما رو هم یاری کن، ما رو هم در غیبت او یاری کن. امیدوارم انشاءالله از این آیات قرآن این پیام رو بگیریم، همه محکم در مقابل تهدیدهای دشمن بیستیم و بدانیم عنایت الهی شامل حال همه ما مسلمان ها خواهد شد. خداوندا به عظمت قرآن مجید و این آیات نورانی تو را قسم می دهیم که ترس و وحشت را همیشه در دل دشمنان اسلام بیفکن. خداوندا شر اونها رو از تمام کشورهای اسلامی به زودی قطع و کوتاه بفرما. خداوندا حوادثی که در مصر و در سوریه و در عراق و بعضی دیگر از کشورهای اسلامی است، خدایا به زودی زود به نفع مسلمانان این آتش ها را خاموش بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.